بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لا سیما مولانا و سیدنا بقیت الله فی الارضین، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. وعرض السلام وإبراز خالصان ترين إرادات بمحزر مقدس حضرت ولي از أرواحنا فدا و عرض سلام به بینندگان محترمی که شاهد این برنامه هستند. ما چندین جلسه است که درباره مولوی و آثار او سخن میگوییم. من شاید قبلا باید به این اشکال پاسخ بدهم که اگر به نقد نشستم سخنان مولوی را، قطعا میدانم عده‌ای از مردمان بیننده این سخنان من و این بیانات من این اشکار رو بر من خواهند گرفت که تو خودت اصلا کی هستی که داری درباره یکی از بزرگترین عرفای جهان هستی سخن میگویی؟ همینجا جواب رو عرض بکنم، من هیچ کس نیستم، خودم فی حد ذاته هیچ کس نیستم، فقط یاد گرفتم که آنچرا که میخواهم بپذیرم با نقد و بررسی مداقه و تحقیق قبول بکنم و از این که کور کورانه به دنبال مطلبی بروم شدیداً سعی کردم که احتراز بکنم و اینم این آیین من است که به این بنده این چنین توانایی رو داده است، به من چنین قدرت و جسارتی داده که بتوانم بنشینم و به قول شما درباره یکی از بزرگترین عرفای تاریخ بشریت سخن بگویم. اینو مذهب به من داده است، دل و جان و روح و روانم رو با تعالیم مذهب من درست کردم و تزیین کردم. بنابراین کلماتی که به من میرسد و کلماتی که قرار هست به عنوان پذیرفته شدن قبولشون بکنم، حتما بر اون معیارها خواهم زد. انتقاد و نقد و ایراد رو هم بر هر کسی هر چقدر در دنیا بزرگ باشه جایز میدونم، مگر اینکه فردی که میخوام راجع بهش حرف بزنم کسی باشه که خدا تضمینش کرده باشه، دیگه اونجا کلام من دیگه یارای پیشرفتن نداره، همونجا توقف میکنم. کسانی چون مولا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که دارای دو خصیصه هست، هم علم الهی دارد و هم عصمت الهیه، خدا تضمینش کرده، من در برابر او حرفی برای گفتن ندارم، چون آنچه که او میگوید از مظهر علم و از منبع علم سخن میگه، خدا هم او رو از هر اشتباه و خطایی باز داشته، بنابراین راهی برای نقد و انتقاد این بزرگواران باقی نمیمونه. اما دیگر انسان ها مثل خود منن، حالا بهره هوشی اونها، بهره حافظه اونها، خدا بهشون زیادتر داده، اما معناش اینه که اینها معصوم باشن و غیر قابل نقد کردن. لذا این قدرت رو و این توانایی و این جسارت رو از دامن خود مذهب گرفتم و تشیع به من آموخته است که تو میتوانی نسبت به بزرگان منتقد و نقاد باشی، بزرگان عادی و معمولی بشری. این جواب اون سوال که اگر احتمالا مطرح شد یه وقتی. بعد هم یک کلام داره مولا علی علیه السلام یا منسوب به این بزرگواره، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کن که چی گفته میشه، نگاه کن، نگاه نکن گوینده کیست، به محتوای کلام توجه داشته باش، نه اینکه گوینده ای کلام چه کسی هست. این قضیه به ما نشون میده که فکر نکنید حال طرفی داره حرف میزنه خلاصه چون من به خود او معتقد نیستم از کلامش رو اصلا نباید قبول بکنم، اینجوری نیستش. وقتی معیار دست انسان بود، اون وقت کلمات رو بر اونها میتواند بار کند و صحت و ثقب اونها رو دریابد. باز فرمایشی متعلق به مولا علی ابن ابی طالب که خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، کونو نقاد الکلام، حق رو از اهل باطل هم هست بگیرید، باطل رو از اهل حق نگیرید، هر کلامی رو نقد بکنید، نقاد الکلام باشید. ما هم در این مرام ها سعی کردیم که همین گونه باشیم که این بزرگواران فرمودند. به هر حال من قیاس با مولوی هرگز نمیتوانم شدن، من کجا مولوی کجا، اما به یک نکته معتقدم که او معصوم نبوده، خود او هم ادعای اثبات نداره به هر حال، لذا اگر در سخنان او کمی کجی و عدم صحت رو یافتیم، این از عظمت او هیچی کم نمیکنه، جز آن که بگوییم انسان است و جایز الخطا. همونطور که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردیم، هر کسی رو در جایی که باید بنشانیم بنشانیم و بیش از آن چه که شایستش هست ما برای او امتیاز قائل نباشیم. این به اصطلاح کلام مقدماتی سخن من. اما قرار شد راجع به اشعار او صحبت بکنیم و راجع به آثار او صحبت بکنیم. اولا یک مطلبی رو من یافتم در کتاب مقالات مولانا، یا همون کتاب فیه ما فیه به اصطلاح که به نام دیگر مقالات مولانا چاپ شده. این کلام برای من خیلی عجیب غریب بوده و واقعا هنوز هم معنای دقیق این کلام رو من نیافتم. این کلام این است، در فیه ما فیه ایشون عنوان میکنه شعری میگویم تا به آن مشغول شوند. مشغول شوند مراد یاران و خصیصین خودشه. اگر من شعر میگم به خاطر اینکه یاران من مشغول اون شعر بشوم، اما اعتقاد شخص من درباره شعر چیه؟ وگرنه من از کجا، شعر از کجا؟ ما در فارسی میگیم من کجا و شعر کجا، بین ما چه تناسبی برقرار هست؟ والله به نقل همین کتاب که عرض کردم، چون فیه ما فیه رو ایشون به زبان فارسی هم گفت البته، والله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی نیست. این قسم جلاله داره میخوره که من اساسا از شعر نفرت دارم و در نزد من از شعر بدتر چیزی وجود نداره. خب اینجا یک سخن مطرح میشود و کلام اینجا میتواند اقامه شود. پس اگر مطلب چنین است که ایشون فرمودند که از شعر بیزارند و کلامی نزد ایشون از شعر بدتر وجود نداره، پس این همه شعر، 40,000 بیت شعر در کتاب دیوان شمسه، حداقل 25,000 بیت شعر در کتاب مثنویه، یعنی 65,000 بیت ایشون شعر سروده است در حالی که به شدت از شعر بیزاره. حالا اگر از شعر خوشش میامد چه کار میکرد رو من نمیدونم، حتما 65,000 بیت به 650,000 بیت میرسیده. خب اگر از شعر بیزارن ایشون، خب به چه مناسبت مطالب خودشون رو در قالب شعر بیان کردن؟ چون که توانمند بودن که در قالب نثری هم سخن بگوین. یک سوالی است که واقعا دلم بخواد من جوابش رو بدونم. بینندگان صاحب نظر ما انشاءالله این بندر رسبت به این قضیه مطلع کنن که با این همه نفرت از شعر ایشون چرا اینقدر شعر سرودن؟ آیا نمی شده است که در قالب نثر هم مقاصد و منظورهای خودشون رو به مستمعان حالی کنن؟ چه نیازی به سرودن شعر بوده است؟ این سوالی برای من که انشاءالله منتظرم پاسخش رو بگیرم. اما راجع به اشعار او برخی از بزرگان نظرهایی دادن که من برای که از خودم چیزی نگفته باشم این نظرها رو عیناً بخوانم. آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب، خدا رحمت کند او را، در کتاب پله پله تا ملاقات خدا که این خودش یک مصرع از ابیاتی است که مولوی در مثنوی سروده است، از تبتل تا مقامات فنا پله پله تا ملاقات خدا. حالا معنای این شعر چی؟ خیلی موجز و کوتاه بگم و رد بشم. خلاصش اینه که انسان باید از خودش ببره، از تعلقات دنیویه ببره تا بتونه وصل به خدای متعال بشه. لذا از تبتل یعنی بریدن از علایق دنیویه. از اونجا انسان باید مطلب رو و سیر رو آغاز بکنه تا کم کم بره بالا پله پله به خود خدا متصل بشه. به هر حال به این نام دکتر عبدالحسین زرینکوب یک کتاب دارن، پله پله تا ملاقات خدا. عباراتی که ایشون در مورد اشعار مولوی گفتن اینهاست که میخوام براتون بخونم. ایشون فرمودن غزل مولوی شعر نبود، سیل روح بود، طوفان حیات بود، شعله طور بود، مثل باد می غرید، مثل ابر می بارید. در تمام اوقاتی که مستغرق نظم این غزل ها می شد، شمس ظاهر بود و نامو به صورت شمس، شمس تبریز، شمس دین و شمس الحق تبریزی به رسم تخلص در کلام و به رسم تخلص در کلام او انعکاس می‌یافت. خب پس شعر در واقع برای مولوی یک وسیله نشان دادن خلجان روح او بوده است. به هر حال شاید بهترین وسیله هم بوده که تموجات روحانی او را و خلجانهای روحی او را مردم بتوانند از مسیر شعر بهتر دریابند. این تعبیر است آقای دکتر زرینکوب کردند. گاه در غزل مثل مثنوی جوش معانی و تسلسل اندیشه ها گوینده را از اتمام قصه باز می دارد. فردی که داره در اندرونش مسائل فوران پیدا میکنه میزنه بیرون مرتبا، نمیتواند یک مطلب رو از اول شروع کنه به انجام انتها برسونه. لذا گاهی شروع میکنه مطلبی رو بیان کردن، ناگهان به قول ایشون جوش اندیشه ها او رو از این وادی به وادی دیگر پرواز میدهد و خلاصه مطلب دیگری رو آغاز میکنه، قصه رو ناتمام میگذارد و سراغ مطلب جدای دیگری میرود و گاه در ضمن قصه سوال و جوابهایی مطرح میکند و به تقریر سر قصه میپردازد. اینا در قصه نیست، یه قصه بیان میکنه مرتب در میان قصه گریز میزنه یا سراغ حرفای دیگر میره یا در متن قصه و داستان سرایی چیکار میکنه؟ سوال جواب مطرح میکنه. سوال و جواب هم در کلام وی تنوع و کثرت فوق العاده ای دارد. سوال جواب های یکسان نیست، او متنوع هستند و مولوی آن را با طرح نکته های دقیق رونق میدهد و از آن برای تغییر معانی و مواجید خیش استفاده میکنه. سوال جواب ها در واقع برای یافته های درونی شخص مولوی هستند که اونجا طرح میشوند. در بین این گونه سوال و جواب هایش آنچه او در گفت و شنود گل و گیاه و ابر و باد و آفتاب و ماه به بیان می آورد، طبیعت خاموش را به نحو ماهرانی به زبان می آورد و از لطائف اسرار معرفت آگاه نشان می دهد. در واقع با بیان یک سری امور انتساب اونها به اجزای بیجان طبیعت، اجزای بیجان رو به جان میاره و حرکت میاره، به اینا حیات میداد. این مفهوم بیان آقای دکتر زرینکوبه. غزلیات او روی هم رفته تعبیر صادقانه‌ای از هیجان‌های مشتعل و مهار ناپذیری است که خاص احوال اوست و شور بیخردانه او را در سلوک روحانی مستمرش تصویر میکند. در واقع این اشعار منعکس کننده مطالب درونی و روحانی اوست. اون چرا که در ذهن میگذراند در قالب این بیانات در دسترس مردمان، در دسترس افکار مردمان قرار میدهد. در این غزلیات عشق همه جا حاضر است، از عشق انسانی تا عشق الهی همه چیز در شور و هیجانی موسیقیوار غوطه میخورد. کلام خود به خود میجوشد و از زبان گوینده بیرون میریزد. اون چه خمیرمایه اصلی بیانات مولوی است مسئله عشق. حالا راجع به این عشق هم بعدا البته ما بررسی خواهیم کرد، اما این به صورت اهم بیان اشعار اوست. اما اخص او کتاب بزرگ مثنوی دفتر شش جلدی مثنوی او، ساده ترین و پرمایه ترین شعر مولوی و در این حال متعالی ترین شعر عرفانی در تاریخ به شمار می رود. سفرنامه روح انسانی است در بازگشت به مبدأ، بازگشت حماسه آمیزی که حکایت و شکایت نی رمز انگیزه آن است و خط سیرش از میان خطرها و بحرانهای عظیم روحانی و روانی می گذرد اما این سیر روحانی فقط با طی کردن فاصله بین تبتل تا فنا راه به امید وصال میبندد. ما در بحثی که خواهیم داشت به صورت مستقل درباره مثنوی این مطالب رو کاملا اونجا تحلیل خواهیم کرد که اصلا مثنوی مایه چی چیه، چی رو میخواد بگه، کل این 25,000 بیت درباره چه قضیه داره سخن میگه، اونجا بحثش رو خواهیم کرد انشالله. مثنوی پر از قصه های جالب است که یکدیگر را تداعی میکنه، واقعا هم همینطوره. در مثنوی داستان فراوان آمده، گنجینی از حکمت ها و دلالات است که در تایید قصه ها یا تقریر آنها به خاطر گوینده می آید. استدلال میکنه سراینده اشعار در ضمن بیان داستان ها کنار قرصتر و محکمتر کرده باشه. آنچه تمام مثنوی تطویل و تفسیر آن است غیر از شرح درد اشتیاق روح به عالم خیش متضمن تقریر حکایات حال عارف در قالب حکایات و در ضمن حدیث دیگران هم هست. خلاصش معراج روحانی انسان، خلاصش سفر روحانی انسان. البته در مثنوی شما خیلی امور دیگر هم میبینید که ما در جاش انشالله اونها رو بهش تعرض پیدا خواهیم کرد و انشالله متعرض خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.